اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد و وقت بخیر لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر طالبان را به پناه دادن گروه‌های تروریستی در افغانستان متهم کرده، گفته است که نگرانی خود درباره دستیافتن این گروه‌ها به سلاح‌های پیشرفته را با مقامات آمریکایی شریک کرده‌اند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، پنجشنبه 21 نوامبر به خبرنگاران گفت که آنان با مقامات آمریکایی در مورد امنیت و تروریسم در منطقه که این موضوع برای هر دو کشور نگران کننده است در ارتباطند. بلوچ افزود ما نگرانی‌های خود را در مورد تهدیدات تروریستی که پاکستان از افغانستان با آن روبروست و این گروه ها تجهیزات پیشرفته نظامی را به دست آورده اند و نیز با کشتار اتباعی پاکستانی ادامه می دهند را با مقامات آمریکایی شریک کرده ایم. با گفته این مقام پاکستانی، اسلام آباد و واشنگتن تلاش می کنند تا اطمینان حاصل کنند که طالبان با تعهداتشان در امر مبارزه با تروریسم عمل کرده و از پناه دادن به گروه های تروریستی در این کشور دست می بردارند. طالبان همواره گفتند که به هیچ گروه اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کنند. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی گفته است که برای تأمین سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در افغانستان قرار است برای ده تن برنامه آموزشی در این مورد برگزار کند. این اداره دیروز جمعه 22 ماه نوامبر در پیام در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که در حال حاضر افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی افزوده است که غرض تأمین سازگاری دهقین با این تغییرات، اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی به زودی یک آموزش تغییرات اقلیمی را برای 200 دهقان دایر می کند که روش های پایدار در بخش تنوع محصول، حفاظت از آب، سلامت خاک و موارد دیگر را در بر خواهد گرفت. و باور این اداره، این برنامه آموزشی دهقین را کمک می کند تا بدانند که چگونه خود را با این تغییرات سازگار ساخته و از تأثیرات منفی آن جلوگیری کنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. پارلمان اوکراین جلسه دیروز خود را به دلیل تهدید حمله راکتی احتمالی روسیه لغو کرد. تاراس باتینکو، نماینده پارلمان اوکراین، پنجشنبه در گفتگو با شبکه هاورتی ویلیکی لویف گفته است که به نمایندگان پارلمان توصیه شده است که به دلیل حمله راکتی احتمالی از رفتن به پارلمان و منطقه‌ای که در آن ساختمان‌های دولتی موقعیت دارند خودداری کنند. وی افزوده است که با آنها گفته شده که در روزهای آینده خطر حمله به منطقه ورخوفن رادا در کیف وجود دارد، زیرا پوتین این خطر را بیشتر ساخته است. قرار بود در جلسه دیروز پارلمان روند پرسش از مقامات حکومتی آغاز شود. این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که مسکو یک راکت بالستیک میانبرد جدید به نام اورشینیک را در جنگ اوکراین با موفقیت آزمایش کرده است. پوتین مدعی شده است که این راکت در حمله به شهر دنیپرو در شرق اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و تأکید ورزیده است که این اقدام در پاسخ به اقدامات تهاجمی ناتو و شلیک راکت‌های ساخت آمریکا و بریتانیا از اوکراین به خاک روسیه بوده است. سازمان جهانی صحت دیروز جمعه 22 ماه نوامبر گفت که از آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه که در پی حملات 7 اکتبر بر گروه حماس راه اندازی شد، تا کنون 226 نفر از کارمندان صحی در لبنان کشته شده اند. این سازمان گفته است که به صورت عموم در 13 ماه گذشته در تنش‌های مرزی میان اسرائیل و حزب الله لبنان به دلیل جنگ در غزه 187 حمله بر مراکز صحی لبنان ثبت شده است. عبدالناصر ابوبکر، نماینده سازمان جهانی صحت در لبنان، از طریق لینک ویدیویی از بیروت پایتخت لبنان گفت بین 7 اکتبر 2023 تا 18 نوامبر سال روان میلادی مجموعاً 226 تن کشته و 199 تن دیگر زخمی داریم. او گفت تقریباً 70% این حملات از زمان رخ داده است که تنش و تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان از ماه سپتامبر بدین سو به جنگ تمام عیار تبدیل شد. وی با اشاره به وضعیت کنونی جنگ در لبنان گفت الگوی نهایت نگران کننده است و تاکید کرد که محروم ساختن غیر نظامیان از دسترسی به مراقبت‌های نجات دهنده و هدف قرار دادن فراهم کنندگان خدمات صحی نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه است. مشاور ارشد امنیتی کوریای جنوبی دیروز جمعه 22 نوامبر گفت روسیه در بدل اعزام نیرو برای حمایت از جنگ مسکو در اوکراین میزایل‌های ضد هوایی را به کوریای شمالی تحویل داده است. ایالات متحده و کوریای جنوبی کوریای شمالی مجهز با تسلیحات هسته‌ای را متهم کردند که آن کشور بیش از 10,000 نیرو را با کمک روسیه در جنگ اوکراین اعزام کرده است. برخی از کارشناسان میگویند کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی مایل است که نه تنها تکنولوژی پیشرفته تسلیحاتی را از روسیه به دست آورد، بلکه نیروهای آن در میدان نبرد تجربه جنگی نیز کسب کنند. وزارت مالیه ایالات متحده با وضع تعزیرات تازه بر سکتور مالی روسیه، بانک گازپروم و سایر تأسیسات مالی، شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با آن را هدف قرار داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه گفته است در این تعزیرات بانک گازپروم روسیه که پیش از این تحریم نشده بود، 50 بانک دیگر، 40 نفر از کارمندان امنیتی و 15 مقام مالی روسی شاملند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که بانک گازپروم مجرای روسیه جهت خرید تجهیزات نظامی برای جنگ علیه اوکراین است و حکومت روسیه از این بانک برای پرداخت معاش سربازان خود نیز استفاده می کند. پیش از این کانادا، استرالیا، نیوزیلند و بریتانیا بانک گازپروم روسیه را تحریم کرده بودند. بر اساس این تحریم ها تمامی دارایی های این بانک ها افراد و مقامات روسی مسدود می شود. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که این تعزیرات ماشین جنگ روسیه را بیشتر از پیش تضعیف کرده و کار کرملین را برای دور زدن از تعزیرات و تمویل و تجهیز اردوی این کشور دشوارتر می سازد. برفباری و بارندگی های شدید توأم با طوفان ایالات های غربی و شمال غربی ایالات متحده آمریکا را متاثر کرده است. یک طوفان بزرگ با برف سنگین و باران بی سابقه در شمال کالیفرنیا در حال حرکت است، درختان را از ریشه درآورده، جاده ها را مسدود و در برخی مناطق موجب شده است تا مردم خانه هایشان را ترک کنند. این طوفان توأم با بارندگی های شدید پس از آن در ایالت کالیفرنیا رخ داده است که طوفان و بارندگی های شدید در ایالت های واشنگتن و اوریگان سبب قطع برق صدها هزار تن شد. بارندگی های توأم با سیلاب و لغزش سنگ ها تا آخر روز جمعه در کالیفرنیا ادامه داشت. در عین حال بیش از 40 پرواز در میدان هوایی شهر سان فرانسیسکو به تأخیر افتاده و کم از کم 12 پرواز دیگر لغو شده اند. بر اساس گزارش ها منطقه نورت بی ایالت کالیفرنیا شاهد سیلاب و مسدود شدن جاده ها بوده است. اداره هواشناسی ایالات متحده گفته است که شدت بارندگی افزایش یافته و به سمت جنوب از شبه جزیره شهر سان فرانسیسکو تا کوهستانات سانتا کروز گسترش یافته است. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. رواداری نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارشی طالبان را با آوردن تغییرات سازمانی یافته در نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان متهم کرده و گفته است که محروم ساختن زنان و دختران از حق آموزش توسط طالبان در افغانستان منجر به افزایش میزان خودکشی و ازدواج های اجباری و قبل از وقت در میان دختران شده است. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
سازمان رواداری با نشر یک گزارش تحقیقاتی می‌گوید در جریان 3 سال گذشته طالبان به گونه مداوم تلاش کرده‌اند تا نصاب آموزشی افغانستان را تغییر بدهند و آن را در مطابقت با باورهای سختگیرانه‌شان از اسلام تنظیم کنند. در این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شده، آمده است که در این مدت طالبان چندین مضمون در مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان را با مضامینی که اغلب نوع روایت و تفسیر خود طالبان را بازتاب می‌دهد، عوض کرده اند. بر اساس یافته‌های این گزارش، طالبان حتی مضامین مرتبط به فقه جعفری را به فقه حنفی عوض کرده و کتاب‌های مربوط به عقاید اهل تشیع را از پوهنتون‌ها و کتابخانه‌ها جمع‌آوری کرده اند. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان به گونه عمدی زنان و دختران را از مکاتب و پوهنتون‌ها محروم کرده و با صدور کم از کم 70 فرمان و دستورالعمل اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان را وضع کرده اند. رواداری می‌گوید که بخش عمده این گزارش را توسط ناظران این سازمان و با استفاده از پرسشنامه‌ها و مراجعه به منابع متعدد محلی در 26 ولایت افغانستان ترتیب داده است. یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که محرومیت زنان و دختران از حق تعلیم و تحصیل باعث افزایش مشکلات روانی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و افزایش خودکشی میان زنان و دختران شده است.
سه سال است که در افغانستان تبعیض جنسی به اوج خود رسیده. هنوز در این سه سال در حوزه‌های مکاتب و دانشگاه برای دختران افغانستان بس است. هنوز دختران افغانستان در خانه‌های خود حبس هستند. موجودات‌ها روز به روز بیشتر می‌شوند. حتی صدای زنان عورت شمرده می‌شود. تا به حال سازمان ملل متحد، جامعه جهانی حقوق بشر، پارلمان اروپا هیچ کدام در این مورد موفق نشدند که تغییراتی در افغانستان موجود بیارن. ما فکر میکنیم که تمام جهان با تمام اینمی برنامه ها همدست هستن.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد یافته های رواداری ابراز نظر نکرده اند، ولی در گذشته از پالیسی های خود در قبال زنان دفاع کرده و گفتند که حقوق زنان و دختران در مطابقت با شریعت اسلام تأمین می باشد. رواداری می گوید که طالبان با محرومیت عمدی، سیستماتیک و هدفمند زنان از حق آموزش، به صورت آشکار مقررات کنونسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض کرده اند که به گفته این سازمان، این کار به موجب اساسنامه محکمه بین المللی جزایی می تواند تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد. رواداری از محکمه بین المللی جزایی و دیگر مکانیزم های حقوقی و جزایی سازمان ملل متحد خواسته است تا در مطابقت با وظایف و صلاحیت های قانونی خود به این موضوع رسیدگی کنند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
امان الله ایمان، سخنگوی پیشین وزارت معارف افغانستان، میگوید که طالبان 80,000 بست معلم زن را از بین برده و بیشتر ملاها را گماشته اند. ایمان با صدای آمریکا گفت که طالبان یک گروه ایدئولوژیک است و این گروه بدون در نظر داشت رقابت موجود معارف با جهان میخواهد مفکوره خود را تداعی کند. با گفته سخنگوی پیشین وزارت معارف افغانستان، در 3 سال اخیر هیچ شاگرد افغانستان در رقابت‌های علمی جهانی حضور نداشته است.
حذف مضامین مانند حقوق بشر، تعلیمات مدنی و مضامین مربوط به فقه جعفری و برعلاوه تدریس تنها فقه حنفی در مکاتب ولایت‌های شیعه نشین، چه تأثیرات و پیامدهایی را بر دانش آموزان و در کل مردم افغانستان بر جا می‌گذاره به نظرتان؟
خب تأثیراتش را می‌دانیم و می‌بینیم روزمره، که همه روزه ما اخبار پیشرفت معرفه نمی‌بینیم. ما کدام رقابت شاگردای افغانستان با جهان، با شاگردای جهان در فروم های جهانی، در مسائل تعلیمی جهانی نمیبینیم. شما قبلا میدیدین هر سال یک شاگرد ما در ریاضی اول نمره میشود یا سوم نمره میشود یا اشتراک میکردن. مکاتب ما روزمره به کامپیوتر لب ها وصل میشدن، کمک های صورت میگرفت، معلمین آموزش ها فرا میگرفتن و روز به روز سطح معلمین بسواد کم سواد کمتر شده میرفت و معلمین مسلکی شده میرفتن. در این 3 سال شما چی دیدین در این رابطه؟ هزارها بس تنقیص می شود و به ملاها داده می شود، از امکانات اونها دزدیده می شود، زدوده می شود و فضای معارف یا فضای مکاتب قسمی است که اصلا بسیاری یا برقابت نمی ماند روزمره. یعنی اونا فقط به نام این روند جریان دادن تا زنده باشد، تا جهان بیشتر ما را مورد نقد قرار ندهند، ولی در عمل می‌بینیم همه امکانات به مدارس داده می‌شود. ملاحظ فرضاً 80,000 زن معلم اونا بستایشان از بین بردن. این در حدود 1,00,000 بست معلمین به ملاها دادن، امکاناتشان هم داده می‌شود. عملاً امی مکاتبی که زنها در او تدریس می‌کردن این تعطیل هستن. 2.5 میلیون دختر به مکتب نمی‌رود. شما می‌بینید که اطفال مکتب خودکشی می‌کنند، از سیالی ماندن، از رقابت ماندن. و میبینین که بهترین مراکز روز مسدود شده میرود.
با توجه به اینکه بیشتر تمرکز طالبان بر افزایش مدارس دینی است، ببینین فکر میکنم که در اصل هیچ کس با موجودیت مدرسه در افغانستان که همگی مسلمان هستند مخالفت نداره، اما آیا فکر میکنین که تنها موجودیت مدارس دینی در افغانستان با توجه به نیازمندی های علوم بشری و عصری فکر میکنین که کافی خواد باشه؟
نه خیر، ببینین مفردات اسلامی، مفردات مدارس اسلامی قبلا هم در نصاب ما وجود داشت و اپدیت میشود و مطابق نیازمندی های یومیه به شاگردان از سنف اول تا 12 این مفردات جابجا شده بود و جابجا است. این دروغ است که ما خدا نخواسته نظام تعلیمی را دشمن نظام مدرسه ای بدانیم و یا بگویم که به او توجه نمیشود، از این خاطر اونا بیشتر توجه به مدارس دینی میکنن. این نیازمندی هایشان مرفوع شده بود و اون قدر نیاز است. فرضاً یک شاگردی که انجینری میخوانه، یک شاگردی که طب میخوانه، یک شاگردی که حقوق میخوانه، چی قدر که تسلط باید به مفردات و اساسات اسلام داشته باشن. او در نصاب قبلی هم بود، باری هم است و باید به مو شکل دوام داده میشد و مفردات درسی نصاب باید با مطابق نیازمندی های روز اپدیت میشود و در این مورد تجربه های جهان باید آورده میشود که ما نظر به امکانات خود ما همساره صورت میگرفت، اما متاسفانه این رقابت این وضعیت ندارد و فقط توجه به مدارس اسلامی و او هم کنه اشاره که فکر میکنم به نیازمندی ها و به همون طالبای خودشان هم
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
باشندگان کابل با کمبود شدید آب روبرو می باشند. آنان ساعت‌ها در صف‌ها برای گرفتن آب از شاهایی که آب آن رو به کاهش است منتظر می‌مانند. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که شهرنشینی تغییرات اقلیمی می‌تواند آب‌های زیرزمینی شهر را در 5 الی 6 سال آینده به سطح بی‌سابقه کاهش دهد. صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را روی زمانی به توجه می‌رساند.
باشندگان محله بی‌انحصار کابل ساعت‌ها را در صف‌ها برای گرفتن آب در حال سپری می‌کنند که اکثر جاها در این منطقه در سالهای اخیر خشک شدند. یکی از چند جاه باقی مانده که در خانه حاجی مامور واقع است، مردم را از فاصله های خیلی دوری برای گرفتن آب به خود متوجه می سازد.
چایی که ما در داخل اولی خود کنده ایم برادر به مردم آب می دیم. یاو اینمی بوشکا را که می بینین، اینمی بوشکا می آیا پر می شد، پس دیگه نفر می آیا بازم اینمی تو ایشن میکنه. از لحاظ آب ما بسیار مشکلات داریم. اگر آفتاب باشد 24 ساعت است که ما به مردم ما امیدیم و اگر آفتاب نباشد برادر عبر باشد این بیچارم تشنست و ما هم تشنستیم.
کارشناسان اقلیمی میگویند که کمبود آب در کابل را میتوان با محدود کردن استفاده از آبهای زیرزمینی برای مقاصد صنعتی و زراعتی کاهش داد. دکتر نجیب الاسدی متخصص منابع آب و محیط زیست میگوید
چیزی که بسیار مهم است و ضروری است این است که انتقال آب از بیرون کابل به کابل است، خصوصا از حوزه فرعی پنجشهر است که باید در اولویت کارهای مقامات مربوط قرار داشته باشه، به خاطر از اینکه مردم کابل وقت زیاد ندارن که منتظر پروژه های بزرگ باشن. البته در کوتاه مدت همین راه حل است، در دراز مدت و میان مدت واضح است که کابل نیاز به پروژه های بزرگتر داره، مثل ایجاد بند شاتوت که بتونه بر 2.2 میلیون نفر آب تامین کنه و از طرف دیگه بتانه آبای زیرزمینی رو تغذیه کنم.
مقامات طالبان میگویند که کارهای مقدماتی برای آغاز کار روی یک پروژه چند میلیون دلاری برای انتقال آب دریای پنجشیر و کابل جریان دارد. متیول عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مورد میگوید
خود محال و پلانونو که لپنشیر چخه کابل خارتا و به انتقالیگی چه در تقریبا 2 متر مکعبوی تر 2 میلیون نفوس پوری بده تا ابرسانی کیگی او د دغه پروژې لنی کمرغه سروي او ډیزاین یعنی تخنیکی مطالعات په بو انرژي وزارت کې پایته رسیدلی دي او دغه پروژه د منځوري لپاره د افغانستان د اسلامي امارت رهبری ته لیږل شوې ده چې له منځوري او د بودیجې پښتون کې به ان شاء الله بیا چاره پیل کی. په دې برخه کې به ان شاء الله مشکلات تر ډیره حد پورې ورسره حل شي، ځکه دا یو پروژه ده تر 2 میلیون پورې نفوس ته به دغه ابرسانی کول شي.
اما در حال حاضر برخی ساکنان بن حصار شهر کابل به این فکر هستند تا به نقطه دیگر از این شهر کوچ کنند تا بتوانند با آب آشامیدنی پاک دسترسی داشته باشند. عبدالواسی یکی از اینها می باشد.
بریم دیگر این تفلکاری که می بینید کل از یا اکثر از یا آب می باشد تا 9 بجره. تا 9 بجه 10 بجه وقت مکتب و مدرسه از یاست. دونو وقت اگر نوبت از یا می باشه یا نمیتونن مکتب و مدرسه رفته. اگر برن بیاو میمانند. او یک چیز مهم است. دیگه مجبور هستیم این قریه را ما ترک کنیم. دیگه جای مهاجر شدیم. بیزو خو مهاجر هستیم اینجا. از لوگر آمدیم در اینجا مهاجر شدیم. از اینجا بخاطر او باز چی جای دیگه بریم.
اما سازمان ملل متحد تخمین میزند که نزدیک به 80% از مردم افغانستان با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. بنابراین برای واسی گزینه های زیادی وجود ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دهقین در کنیا از هوش مصنوعی برای کمک به دستیابی به محصول بهتر استفاده می کنند. یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی به نام Agroments Virtual مستقیما با دهقین در تعامل می شود تا با آنها کمک کند تا برنامه های مناسب برای بهترسازی کیفیت و کمیت محصولات خود را ایجاد کنند. محمد یوسف از موی کنیا گزارشی دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند. نیکسمان
هنیگوچیوی یکی از دهقین شالیکار از یک اپلیکیشن هوش مصنوعی برای ارزیابی حاصلخیزی خاک در مزرعه خود در منطقه مویا در کینیا استفاده می کند. اپلیکیشن هوش مصنوعی Virtual Agronomist با استفاده از یک چکبات به طور مستقیم با دهقین از طریق واتساپ ارتباط برقرار می کند. این ابزار با استفاده از اطلاعات قمر مصنوعی ارقام را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می کند تا به گیچوبی کمک کند تا نوع و مقدار مناسب کود و مواد کیمیاوی مورد نیاز برای به حد اکثر رساندن محصول خود فرا گیرد.
این تکنولوژی به من کمک کرده است تا از نوع مواد غذایی موجود در خاک و نوع کود استفاده کنم. قبل از این تکنولوژی در هر فصل کمتر از 20 بوری شالی حاصل می برداشتم. اما پس از بکارگیری این تکنولوژی در برداشت من 26 بوری به بالا کمک کرده است.
گیچوبی عکس های مزرعه خود را اپلود می کند. در عوض Virtual Agronomist تصاویر ماهواره زمین او را ارسال می کند و توصیه های در مورد چگونگی به دست آوردن بیشترین و با کیفیت ترین محصول را ارائه می دهد. و در زمانی که دهقین با تغییر نحوه اوضاع جوی و تأثیر تغییرات اقلیمی مواجه هستند، این اپلیکیشن همچنین توصیه های در مورد بهترین نوع و میزان مواد کیمیاوی برای مبارزه با آفات و بیماری های مزارع ارائه می دهد. نیکولاس کینیوا یک دهقان دیگر می گوید که این وسیله هوش مصنوعی با او کمک کرد تا برداشت برنج خود را از 20 بوری به 26 بوری در این فصل افزایش دهد.
من از مواد کیمیاوی زیاد در مزرعه خود استفاده می کردم و اکنون در مقایسه با زمانی که با روش های سنتی کشت می کردم پول کمتر مصرف می کنم. این تکنولوژی امروز به من کمک کرد تا حاصل بیشتری برداشت کنم.
جودی گاکویا یکی دیگر از دهقین شالیکار می گوید
من معتقدم که نسبت به قبل از مزرعه‌ام مواد غذایی بسیار بیشتری برداشت خواهم کرد. در گذشته کود زیاد مصرف می‌کردم که برای مصرف زیاد داشت و باعث نارضایتی من شد. اما اکنون از بازدید از مزرعه خود بسیار خوشحالم. من حتی از گذراندن وقت در اینجا لذت می‌برم. فقط با تحسین محصولات من قلبم را پر از شادی می‌کند.
مؤسسه راه حل های مبتکرانه برای تصمیم گیری در زراعت به دهقین نحوه استفاده از این اپلیکیشن را آموزش می دهد. این مؤسسه می گوید بیش از 30,000 دهقان در افریقا که نیمی از آنها در کینیا زیست دارند از اپلیکیشن Virtual Agronomist استفاده می کنند. مقامات میگویند این اپلیکیشن درباره کیفیت خاک کل قاره آفریقا معلومات دارد و به دهقین کمک میکند تا محصولات مانند جواری، قهوه و چای را کاشت و مدیریت کنند. و نیاکابا از مؤسسه راه حل های مبتکرانه برای دهقین در تصمیم گیری در کینیا است.
The system wants to know what the best farmer is doing so that the
سیستم میخواهد بداند بهترین دهقان چه کار میکند تا به وی توصیه شود که دهقان را حداقل به بهترین دهقان مبدل کند. ما می خواهیم این خلا را پر کنیم، زیرا اگر آنها از همان محل و بهترین دهقان باشند و مثلا 30 بوری حاصل می گیرند ولی دهقان دیگر تنها 20 بوری حاصل برمی دارد، ما می خواهیم توصیه ارائه کنیم که بتواند دهقان دومی نیز تقریبا به بهترین تبدیل شود و حاصل بیشتر بردارد.
پتریک وانیاکا میگوید مدت طول میکشد تا بسیاری از دهقین متقاعد شوند که کود و مواد کیمیایی بیشتر لزوماً به این معنا نیست که آنها محصولات بیشتر و بهتر به دست خواهند آورد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جنوب ایالت تگزاس یکی از مقاصد اصلی برای مهاجران زیر سن 18 سال است که بدون اسناد یا همراهان بزرگسال وارد ایالات متحده می شوند. در حالی که در سال مالی 2024 کاهشی در ورود غیرقانونی مهاجران وجود داشته، در مقایسه با سالهای قبل خطراتی که این کودکان با آن روبرواند همچنان باعث نگرانی است. ویکتور هوگو کاستیو از مک الن از تگزاس گزارش دارد که شرح آن را مومن خان واحدی تقدیم می کند.
سفر به ایالات متحده برای هر مهاجر خطرناک و ترسناک است، اما برای کودکان این خطر بیشتر از دیگران است. با وجود خطرات، بیش از 110,000 نوجوان مهاجر بدون همراه که بدون والدین یا سرپرست مسئول سفر می کردند در سال مالی 2024 پس از عبور غیرقانونی از سرحدات جنوبی توسط ماموران گزمه سرحدی ایالات متحده دستگیر شدند. کریستینیا سمالوود، سخنگوی گزمه سرحدی، میگوید که پس از دستگیری به کودکان مراقبت های اولیه صحی فراهم می شود.
مامورین اطمینان حاصل می کنند که افراد زیر سن قانونی از سلامت خوب برخوردار هستند. اگر آنها به مراقبت های صحی نیاز داشته باشند، آن را دریافت می کنند. پس از آن، آنها را به یک مرکز بررسی منتقل می کنند.
بیش از نیمی از خردسالان بدون همراه در سال 2024 در جنوب تگزاس دستگیر شدند. تعداد زیادی هم در ایالت‌های آریزونا و کالیفرنیا. در حالی که تعداد کودکان بدون همراه که در سرحد گرفتار شدند کاهش یافته است، این موضوع همچنان یک نگرانی مبرم است. هکتور سلوا، مسئول نهاد به نام سرپناه‌های مهاجران ساندا دیویرا، نگران خطرات است که این اطفال زیر سن قانونی با آن روبرو هستند.
میدانم شرایط و موقعیت‌های متفاوت زیادی وجود دارد، اما اطفالتان را تنها رها نکنید. پسر یا دخترتان را رها نکنید.
با وجود آن، سلوا میگوید حالاتی وجود دارد که در آن اطفال به طور غیر قابل پیش بینی شده جدا می شوند. مثل این که برخی از والدین قبلا به آمریکا آمدند، ممکن بخواهند اطفالشان با آنان یک جا شود. برخی دیگر ممکن است سفر را با هم یک جا آغاز کرده باشند، اما به دلیل شرایط پیش بینی نشده در مکزیکو از هم جدا شده باشند. باز هم هکتور سلوا، مسئول پناهگاه های سندا دیویدا،
تصور کنید یک خانواده مهاجر را بوده شده بی پول رها شده، از همه چیز محروم شده و سپس تصمیم میگیرد در نزدیکی سرحد بماند.
سلوا خاطر نشان می کند که در چنین شرایط والدین ممکن است راه پیدا کنند که فرزندانشان به تنهایی از مرز عبور کنند، علی‌رغم خطرات ذاتی که وجود دارد. اداره گمرکات و حفاظت سرحدی ایالات متحده هشدار می دهد که خطرات این امر قابل توجه است. در اواخر ماه اکتبر، ماموران گزمه سرحدی 4 طفل را که توسط یک قاچاقبر در قایق در حال حرکت در دریای رایو گراندی رها شده بودند نجات دادند. کریستینیا سمالوود، سخنگوی گزمه سرحدی، توصیه می کند.
خطر را نپذیرید. در ایواز از طریق برنامه CPP1 برای ورود به ایالات متحده به طور قانونی درخواست بدهید.
با این حال همه مهاجران واجد شرایط ورود قانونی به ایالات متحده نیستند. در مواجهه با خشونت، فقر و فرصتهای محدود در کشورهای خود، بسیاری هنوز مایلند همه چیز خود را برای رسیدن به آینده بهتر به خطر بیندازند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا میکنم. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.